صفحه 263. فصل 7. بخشودن. برای بخشودن فردی را باید مقصر بشناسید. تا وقتی که اصل کیهانی بخشودن را در زندگی روزانه خیش به کار نبریم، دستیابی به مرحله بیداری در زندگی ناممکن است. من فصلی از این کتاب را به عفو و گذشت اختصاص دادم، زیرا می دانم که در رنج غالب مردم از ناتوانی بخشش ناشی می شود. در طول سالهای زیادی که با هزاران نفر سر و کار داشتم، به این باور دست یافتم که فقدان عفو و گذشت معادل ماندن در سیه‌چال خواب و غفلت است. یادگیری و رعایت اصل بخشودن به تنهایی و به اندازه استفاده از سایر اصول برشمرده در این کتاب حائز اهمیت است. مادام که باور کنیم زندگی ما در قالب این جسم مادی محدود می شود، ورود به مرحله بیداری و زیستن در پرتو اشراق و روشنبینی محال است. چنانچه ملاحظه شد، روشنبینی و وفور نعمت دست در دست یک دیگر دارند. برای دستیابی به یک زندگی بیدار و هوشیار، باید از فراسوی جسم خیش گام برداریم. عدم دلبستگی را بیاموزیم و به پیوستگی و اتحاد رویدادهای عالم متصل شویم. اگر عفو و گذشت را نیاموزیم، گرچه ممکن است در کارگیری تمام اصول دیگر ماهر و کار کشته شویم، اما هنوز در زندان بیخبری اسیر خواهیم بود. برای اینکه به طور کامل عفو و گذشت را لمس کنید، ضرورت دارد آنچه در این کتاب آموخته اید به راستی درک کرده و به کار گیرید. بخشودن برای فردی که مایل است از زندگی سرشار از روشنبینی بهره مند شود، آزمون نهایی محسوب می شود. در مقدمه این کتاب به ماجرای دیدار قدر پدرم در سال 1974 اشاره کردم. آن داستان ماجرای عفو و گذشت بود و آن عمل بدون تردید مسیر زندگی مرا به سوی عشق و فراوانی صاف و هموار کرد. گذشت آزادی بخش ترین و دلپذیر ترین کاری بود که تا آن زمان انجام داده بودم. به مجرد این که از کینه و خشم و دشمنی که از دیرباز در ژرفای دلم آشیان کرده بود خلاص شدم، زندگی تازه‌ای را آغاز کردم و دنیا را به شیوه دیگری مشاهده کردم. نگرش تازه من که از هر گونه قضاوت و کینه جویی پاک و مصفا شده بود، به نقطه عطفی در زندگیم تبدیل گردید. اگر قصد دارید در مسیر هوشیاری بالاتری گام بردارید، باید توانایی خود را برای عفو و گذشت بیازمایید. غالب ما در فرایند بخشودن از آمادگی کامل برخوردار نیستیم. از این رو به ملامت، انتقاد و کینه جویی روی می آورید و در نکوهش دیگران به خاطر نارسایی ها و لغزش های زندگی من ماهر و کار کشته می شوید. مقصودم از بخشودن 100% عفو و گذشت است، فرایندی که مستلزم یک چرخش 180 درجه است. در اینجا دیگر بار به شالوده و جوهره جهان هستی، یعنی اندیشه، باز می گردیم. عدم عفو و بخشش به معنای بیخبری از شیوه کار عالم و عدم هماهنگی با آن است. عالم هستی با گذشت است، زیرا ملامت نمی کند. زندگی شامل رشته ای از رخدادهای خرد و تلان است که ما آن را فریده و به سوی خود جذب کرده ایم. عالم هستی نیز شامل رشته ای از رویدادهاست که مستقل از رأی و عقیده ما اتفاق می افتد. ستاره ها جملگی در جای مناسبی قرار دارند. خزانه برف به طور دقیق در جایی که طبیعت برای آن مقدر کرده فرو می افتد. درجه حرارت در هر روز و هر ساعت همون گونه است که قرار است باشد. طوفان ها، سیل ها، خشکسالی ها، مکان و موقعیت رودخانه ها و کوهستان ها، مدار سیاره ها جملگی بر حسب خواست و مشیت الهی پدیدار شده و با تمام موهبت ها و تکاملش به ما عطا شده است. در قلمرو هستی عفو گذشت معنا ندارد، زیرا هیچ چیز مشمول قضاوت و داوری نیست و یا ملامت نمی شود. وقتی یقین بدانیم که خود هر آنچه را که برای زیستن نیازمندش هستیم می آفرینیم، آنگاه در می یابیم که خودمان آفریدگار خشم، دشمنی و انتقام جویی هستیم که در ذهن و قلب خیش آشیان داده ایم. ما حتی به میل و خواست خود دیگران را به زندگیمان راه می دهیم تا کسی را برای مقصر شناختن داشته باشیم. نیاز به عفو گذشت استنباط نادرستی است که از دیرباز دامنگیر بشر شده است. این اعتقاد که دیگران نباید این گونه با ما رفتار می‌کردند سخنی معقول است. نظام هستی همواره به حکم مشیت الهی آن گونه که مقدر است سرگرم کار است. تمام اشکال و اجسام موجود در این نظام، از جمله مواردی که ما بر حسب نگرش خویش آنها را خطا، نادرست، ستمگر و دردناک برای خود و دیگران ارزیابی می‌کنیم، عالی، کامل و تمام عیار هستند. تمایل ما برای بهبود این موارد نیز بخشی از کمال و کامل بودن جهان بیکران است. در این نظام به طور کامل از پیش تعیین شده چگونه دیگران می توانستند به گونه دیگر با ما رفتار کنند. به جای خشمگین شدن نسبت به رفتار دیگران، صرف نظر از این که برخوردشان را چقدر زشت و ناهنجار ارزیابی می کنیم، باید بیاموزیم که تا طرز تلقی خود را نسبت به آن رفتار تغییر دهیم. آنان با توجه به شرایط زندگیشان و وضعیت تربیتی و فرهنگی خود چنین رفتاری پیشه کردند. شخصیت سالم هرگز معلول نیروهای بیرون از خود نیست، بلکه خود مسئول هدایت و گرایش احساسات خیش است. اگر به داوری و ارزیابی اوضاع و شرایط دیگران بپردازیم و یا کینه و دشمنی به دل بگیریم، به انتخاب خود بخشی از ظرفیت ذهنی خود را به این پدیده‌های منحوس اختصاص داده و آن را با خود به این سو آن سو می‌کشیم و به طور طبیعی این تنها متاعی است که می‌توانیم به دیگران ارزانی کنیم. در واقع ما سر نخهای زندگی ما را به دست کسانی می‌سپاریم که تصور می‌کنیم به ما آسیب رسانده‌اند. برای اینکه عفو و گذشت را بیاموزیم، قبل از هر چیز باید برداشت‌های نادرست خود را اصلاح کنیم. به مجرد اینکه افکار نادرست و برداشت‌های مغلوط را از صفحه ذهن بزداییم، مسئولیت تمام جنبه‌های زندگی از جمله رفتار ناهنجاری که از دیگران می‌بینیم به گردن می‌گیریم و تا به آنجا پیش می‌رویم که عفو و بخشش دیگر چیزی نیست که برای دستیابی به آن به تمرین نیاز داشته باشیم. همه برداشت‌های نادرست خود را اصلاح می‌کنیم و سه منبع عمده عدم رضایت شامل ملامت، انتقام جویی و داوری را که غلبه بر آنها محتاج عفو و گذشته است نیست و نابود می‌کنیم. درک تأثیرات این عوامل مخرب ما را به سوی عفو و گذشته هدایت کرده و در نهایت با خشک‌کندن ریشه های انتقام جویی و دشمنی ضرورت به کارگیری گذشت از میان می‌رود. رهایی از ملامت، انتقام جویی و داوری. من مقام و منزلت کنونی خیش را مرهون رهایی از گزند این سه عامل مخرب می‌دانم. مادام که اثر و رگه‌هایی از این احساسات و اعمال در زندگی‌ام وجود داشته باشد، اصل بخشودن در این تله گیر می‌کند و گام برداشتن در مسیر صاف و هموار و طبیعی زندگی برایم ناممکن می‌شود. حال که این عوامل را از زندگی‌ام بیرون راندم، به جز مواردی که بخشودن را با افرادی که با کینه و خصومت و انتقام‌جویی زندگی‌شان را تیر و تار کرده‌اند سهیم می‌شوم، با عفو و بخشش میانه‌ای ندارم. تنها زمانی که این احساسهای ناگوار بر ذهن ما سایه افکند، عفو و گذشت برای ما لازم و تعیین کننده می شود. به عکس، هرگاه از فراسوی این افکار مخرب بگذریم، واژه گذشت در زندگی ما معنا و مفهومش را از دست می دهد. مقصر دانستن. اگر ما توانیم دیگران را در قبال ظلم و ستمی که تصور می کنیم در حق ما روا داشتند ببخشیم، عدم رضایت و ناشادمانی خود را به آنان نسبت خواهیم داد و ایشان را مقصر خواهیم شناخت. طرح دعاوی و دادخواست‌های بیشمار گواه بر عدم تمایل بیشتر مردم برای به گردن گرفتن مسئولیت‌های زندگیشان است. این کسان بدون توجه به غفلت و سهل‌انگاری خود در حد توان دیگران را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند و در نهایت آنان را وادار می‌کنند که تاوان غفلت‌ها و بدبیایی‌های آنان را بپردازند. تبلیغاتی که گاه از سوی وکلای دعاوی در نشریات مشاهده می شود، صدق گفتار مرا تایید می کند. برخی از عباراتی که در این گونه تبلیغات به کار می روند از این قرار است: شما بدون توجه به اوضاع و شرایط مقصر نیستید. یا اکنون وقت آن است که برای دریافت خسارت به پیگرد قانونی روی آورید. این ذهنیت که دیگران را در قبال اوضاع و احوال و بدیایی های زندگی خویش مسئول بدانیم، مولود دیدگاه مقصر دانستن است. هرچه بیشتر دیگران را در قبال وضعیت نامطلوب خود مقصر بدانید، عفو و گذشت را دشوارتر می‌یابید. چند لحظه بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه در قبال پذیرفتن مسئولیت کامل زندگی خیش و نیز این اعتقاد که در جهان کامل و تمام عیار هیچ چیز اتفاقی نیست مقاومت نشان می‌دهید. رهایی از چنگال مقصر شمردن دیگران و تقبل مسئولیت کامل زندگی مستلزم میزان قابل توجهی نظم و ترتیب است. این نظم و ترتیب ناشی از عزت نفس است و نه تحقیر نفس. وقتی ما به خود عشق می‌ورزیم، هرگز اجازه نمی‌دهیم دیگران احساسات ما را تحت کنترل داشته باشند. بخشودن ابزاری است که این گونه روابط را به بن‌بست می‌کشاند. وقتی ما این شیوه برخورد را انتخاب می‌کنیم، به تدریج این رفتار به خلق و خوی ثانویه ما تبدیل می‌شود و در نهایت حتی در قبال افرادی که با ما بد رفتاری می‌کنند، احساسات خود را کنترل می‌کنیم. البته دیگر به عفو و گذشت محتاج نخواهیم بود. بخشودن فقط رفتاری بشر دوستانه و یا مقدس تلقی نمی‌شود، بلکه نماینده عزت نفس و خود شیفتگی ماست. به ما مجال می‌دهد تا افکار و حیات درونی خود را کنترل کنیم. به این نکته واقف شویم که چیز تصادفی و اتفاقی نیست. زندگی دارای معنا و منظوری است. حتی افکار دغل‌کار و دون صفت که از نظر بعد شخصیت با ما تفاوت دارند، شرایط را فراهم می‌کنند که با آن حوادث و آن رزیلت‌ها به عنوان رویدادهایی که معنا و مفهومی در آن نهفته است برخورد کنیم. اگر از کینه و دشمنی سرشارید و دیگران را به باد ملامت می‌گیرید، به طور طبیعی آنچه را که باور دارید به چشم خواهید دید. انتقام جویی. در جهانی زندگی می‌کنیم که رویدادهای آن خشم و انتقام جویی را تصدیق می‌کند. در جهانی زندگی می‌کنیم که اغلب ساکنانش بی‌وقفه در حال جنگ و جدالند. در حقیقت جنگ ابزار نهایی انسان برای برخورد با اختلاف نظر است. جنگ بین کشورها توسط افرادی که از صلح و صفای باطنی برخوردار نیستند برانگیخته می‌شود. گاه جنگ برای حل و فصل بعضی مسائل از قبیل فقر، مواد مخدر، بی‌سوادی و گرسنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نکته قابل توجه است که ما استادان بزرگ معنوی را که به عفو و گذشت تاکید می‌کنند عبادت می‌کنیم و مدعی هستیم که آنان را دوست داریم و به ایشان احترام می‌گذاریم. با وجود این وقتی باید به پیروی از گفته این بزرگان بخشش پیشه کنیم، به جنگ و انتقام جویی روی می‌آوریم. تیراندازی در بیت الله در روز کریسمس و در اورشلیم در روز عید پاک مؤید این نکته است که بخشودن چیزی است که تنها در قالب کلمات اعتبار دارد و در عمل دشمنان از پیش تعیین شده باید قلع و قهر شود. همه روزه می شنویم افرادی که به نوعی حقوقشان پایمال شده می کوشند با انتقام کشیدن صدمات و جراحت های وارده را التیام بخشند. خانواده این قربانیان از خشم و غضب سرشارند و شعله های انتقام در قلبشان زبانه می کشد. غافل از این که سموم حاصل از این احساسات تند و نفرت انگیز ضرر و زیانش دست کم معادل صدماتی است که به عزیزان آنان تحمیل شده است. گاه پس از انتقام جویی هنوز کینه و دشمنی فرد قربانی را آزاد نمی گذارد. روانش تحت تاثیر سموم ناشی از خشم ناتوان شده و این انگل ها اجازه نمی دهند که به زندگیش فارغ از درد و رنج ناخواسته ادامه دهد. در واقع او نه تنها به وسیله فرد خلافکار بلکه به وسیله نیازش به انتقام جویی قربانی می شود. جنگ و ستیز جویی هر کسی را ضعیف و زبون می کند. به علاوه هر چیزی که در مقابلش ایستادگی کنید به گونه ای شما را ناتوان می سازد. در کتاب مقدس در آیه 12 از فصل 21 آمده است: تحت سلطه شیطان قرار نگیرید. با نیکوکاری و مهربانی او را مغلوب کنید. شما فقط باید روی روحیه گذشت اختیار کنید و سعی صبر داشته باشید. هرگز اجازه ندهید که رفتارتان شما را خار و ضعیف کند. یک ضرب المثل چینی میگوید: کسی که انتقام جویی را دنبال می کند باید دو قبر بکند. داوری درباره وضعیت این و آن. از مقصر دانستن می توان صرف نظر کرد. انتقام جویی را می توان از زندگی بیرون راند. اما بهترین شیوه برخورد با داوری آن است که مقداری چین توزی را در زندگیتان کاهش دهید. داوری یعنی جهان را نه آن گونه که هست بلکه از دریچه خواستها، خویها و عواطف خویش بنگرید. پرهیز از داوری به طور کامل امری ناممکن است، زیرا به طور تقریب هر اندیشه‌ای به نوعی قضاوت آغشته است. اظهار این عبارت که امروز روز زیباست یک داوری است. اظهار عشق و محبت یک داوری است و ارزیابی هر چیز و هر کس نوعی داوری محسوب می شود. بنابراین برای اجتناب از هر گونه رأی و داوری باید به طور کامل از اندیشیدن پرهیز کرد و این امری محال و نامعقول است. وقتی دیگران را میپذیرید، دیگر رنجشی را که با قضاوت آمیخته است تجربه نمی کنید. وقتی رفتار فردی را ناخوشایند میابید، به این نکته توجه کنید که رنجش، خشم، ترس و یا هر احساس تند دیگر حاصل شیوه است که به انتخاب خود رفتار او را فرایند می کنید. اگر نمی توانید و یا مایل نیستید احساسات ناگوار خیش را از عرصه ذهن برانید، تردید نکنید که خودتان محتاج توجه و مراقبت هستید. وقتی رفتار کسی و به مزاج شما خوش نمی آید، به طور خودکار می خواهید با رنجش از رفتار او از چیزی در درون خود احتراز کنید. اندیشه شما نسبت به رفتار دیگران منتخب شماست، شما مالک آن و آن هم متعلق به شماست. برای اینکه عفو گذشت را به زندگیتان راه دهید، ضرورت دارد که از دادن رأی و فتوا درباره اطرافیانتان خودداری کنید. آنان را همان گونه که هستند بپذیرید و از نیاز به رنجیدن از آنان صرف نظر کنید. عفو گذشت به معنای اصلاح برداشت‌های نادرست است. در حقیقت به جز خودتان به لحاظ قضاوت درباره دیگران و مقصر دانستن ایشان، فرد دیگری مشمول عفو گذشت شما نخواهد بود. مقصر دانستن، انتقام جویی و داوری درباره دیگران عاداتی است که در عمق و جرفای وجود ما ریشه دوانده است. این سه صفت نکوهیده در فرهنگ‌هایی که مردمانش در قبال هر رویداد فردی را مقصر شناخته و برای احقاق بیدرنگ دیگران را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند، نشو و نما می‌کند. این خصوصیات ناپسند حاصل اندیشه‌های خصومت‌آمیز است که از دوران کودکی توسط والدین و اطرافیان در ذهن ما رخنه و آشیانه کرده توضیح شده است. در این حال این رفتارها جمله غیر مسئولانه بوده و با روشنبینی به طور کامل در تضاد است. هر آینه تحت سیطره این خصوصیات منفی قرار گرفتید، به خود یادآور شوید که خودتان قربانی نهایی این بازی هستید، زیرا سر نخهای زندگیتان را در سراسر عمر به دست دیگران می سپارید و تحت تاثیر رفتار آنان واکنش نشان می دهید و صرف نظر از اینکه تا چه اندازه این رفتار را توجیه می کنید، همچنان بنده و برده هوا و هوس دیگران خواهید بود. همان گونه که مظلوب ما یادآور شده است، بعد اینکه از وضع خود رضایت داشته باشد وجود ندارد. به علاوه این گونه رفتار شما را در حالت غفلت و بی‌خبری نگه می‌دارد. نمی‌توانید ضمن اجازه به دیگران برای اینکه اعمال و افکارتان را دیکته کنند، در زندگیتان مقصود و معنایی بجویید و تسه سرشار از توازن و هماهنگی برخوردار باشید. نمی‌توان ضمن زیستن در فضای سرشار از عشق و معنویت انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه رفت و متأثر از کینه و انتقام جویی واکنش نشان داد. روشنبینی مستلزم آن است که مسئولیت زندگیتان را به گردن بگیرید و به طور طبیعی این عمل با ناتوانی حاصل از خصومت، مقصر دانستن و انتقام جویی هرگز میسر نیست. اگر از استادانی چون محمد، عیسی، موسی و یا بودا پیروی می کنید، در واقع آن ویژگی های جهانی را فرا می خوانید که آن اشخاص مظهر آن بودند. بنابراین به جای اینکه صرفاً عناوینی نظیر مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی را به خود نسبت دهید، با خود عهد کنید که مسیحی، بودایی، خدایی و محمدی گونه زندگی کنید. به جای اینکه تنها در محدوده کلیسا از عفو گذشت سخن به میان آورید و پس از بازگشت به زندگی روزمره درباره اطرافیانتان که به میل و سلیقه شما رفتار نمی کنند رأی و فتوا صادر کنید، همسایه خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهید و یا پیرو تولید سلاح بیشتر باشید، بخشودن را چون چراغی فرا راه خود قرار دهید و به پیروی از آموزگاران معنوی، عشق، صمیمیت و هماهنگی به بیرون پخش کنید. بخشودن. چند سال پیش روی جلد یکی از مجله‌های معتبر یکی از زیباترین تصاویر ممکن به نمایش گذاشته شده بود. در این تصویر جان پول دوم، رهبر کاتولیک‌های جهان، در داخل زندان در کنار مردی که متهم به سوء قصد او بود نشسته بود. این تصویر تأثیر ژرف عمیقی بر من گذاشت. افرادی که ما آنان را مقدس، روحانی و نمونه نجابت و شایستگی می‌شناسیم، از این توانایی برخوردارند که بدون تقلید و یا هیچ گونه غیر و شر قلم عفو بر گناهان دیگران بکشند. این کسان هرگز فضای روحی خیش را با اندیشه های آلوده به خشم، خصومت و کینه توزی کده رو مهالود نمی کنند، بلکه نمونه ای از بخش گذشت را در اختیار ما می گذارند تا در زندگی هر روز خیش از آن پیروی کنیم. وقتی ذهن شما از اعتقاد به جدایی از سایر انسان ها سرشار باشد، رحم و شفقت نسبت به دیگران امری ناممکن خواهد بود. هرگاه آدمی در دل و جرفای درون خود را با دیگران متصل بیابد، ولو اینکه رفتاری شریرانه در پیش گیرد، حق و حرمت تن واحد بشریت را رعایت می کند. سپس به دنبال این هوشیاری تازه توانایی برای عفو گذشت شکل می گیرد. به همین دلیل استادان روحانی توانایی برای عفو گذشت را اصلی شاخص و بارز در زندگی به حساب می آورد. آنها نیک می دانند افرادی که کینه و دشمنی پیشی کرده اند، از موضع و موقعیت کنونی و از دیدگاه و چارچوب ذهنی ویژه خودشان دست به عمل می زنند. فرد بصیر و روشنبین اندازه کافی از الهی بودن خود اطمینان دارد. به همین سبب با توجه به واکنش و رفتار دیگران خود را محکوم نمی کند. راستی که بخشودن بزرگترین دستاورد انسان است، زیرا روشنبینی واقعی را در عمل به نمایش می گذارد و نشان می دهد که انسان می تواند با جوهره و خمیر مایه عالم هستی، یعنی نیروی عشق، هماهنگ شود و آن را در دشوارترین شرایط عطا کند. مارک توین به زیبایی نکته را بیان کرده است. وی می گوید بخشودن عطر و بوی بنفشه له شده در زیر کفش است. به راستی چه تصویر با شکوه و چه پیام پرمعنایی است. بعید نیست هنگام تمرین اصل کیهانی عفو و گذشت آن را به یاد داشته باشی. سفر من به سوی بخشودن. وقتی در سال 1974 بر سر قبر پدرم ایستادم، هرگز از تغییرات و چالش‌های سر راه هم خبر نداشتم. با وجود این می‌دانستم در نمایشنامه بسیار نیرومند و برانگیزاننده شرکت کردم. هنگام گفتگو با پدرم در حالی که اشراف دیدگانم جاری بود، یک تغییر و تحول درونی را در وجودم حس کردم و پس از ترک میسیسیپی دانستم که انسانی دیگر شده ام. ندای باطنی به شیوه غیر قابل توصیف به من پیام داد که برای منظوری خاص به سر این قبر فرستاده شدم. عفو گذشت موجب شد که با اصلاح برداشت های نادرست کوله بار سنگین کینه و خصومت را که سالیان سال با خود یدک میکشیدم بر زمین گذارم و با رهایی از گزند احساس ها و هیجان های منفی نسبت به قدرت های روحی خویش شعور کافی پیدا کرده کارهایی را به مرحله عمل درآورم که سالها انتظارش را میکشیدم. موفق شدم به معنای واقعی کلمه زندگی سرشار از هیجان و فور نعمت و عشق را که پیش از این هیچ دربارش نمیدانستم بیافرینم. روزی در این سخنرانی برای جماعتی بزرگ به ماجرای بخشودن پدرم و تمام رویدادهای اسرارآمیزی که برای یافتن قبر پدرم با آن روبرو شدم اشاره کردم. پس از ذکر ماجرا نوری فروزان تمام وجودم را انباشت و در نهایت این پیام را در اختیارم گذاشت که عفو گذشت کلید رهایی از این درد و رنج است. خشم و کینه‌جویی ممنوع، فقط گذشت. به کارگیری بخشودن. تردیدی ندارم که من و شما تنها زمانی در برابر گذشت مقاومت نشان می‌دهیم که ترجیح دهیم دیگری را مقصر بدانیم. به علاوه مشاهده کینه‌ورزی و انتقام‌جویی در هر گوشه جهان ما را به این برخورد ناگوار سوق می‌دهد. وقتی کتاب مقدس را می‌خوانیم، بخشودن را اصلی پسندیده و قابل تمجید می‌یابیم. با وجود این، به کارگیری آن برایمان دشوار است، زیرا مانع از آن می‌شود که با دیگران تفریح حساب کنیم و به اصطلاح حقشان را کف دستشان بگذاریم. نمی‌توانیم واقع بینانه به این نکته پی ببریم که عدم توانایی برای گذشت و به یدک کشیدن خشم و کینه‌جویی به هر سو چه اثرات مخربی به دنبال دارد. پس از اطلاع از عمل ناجوان مردانه فردی نسبت به فرد دیگر در دل می‌گوییم ای کاش می‌توانستم این نمک و حرام را از پای درآورم. برای اینکه به طور عملی هر روزه عفو و گذشت را در زندگیتان دخالت دهید، ضرورت دارد که از شش اصل دیگر کیهانی پیروی کنید. وقتی از دروازه دیگرگونی بگذارید و با آن اخت و معنوس شوید و در برابر آن هوشمندی که در ماورای همه اجسام و اشکال قرار دارد سر تعظیم فرود آورید، وقتی به جای رویارویی با انرژی عالم نیروی اندیشه خود را در مسیر هماهنگی هدایت کنید، وقتی خود را جزئی از تن واحد بشریت تلقی کرده و با تمام انسان‌ها بر اساس اصل یگانگی برخورد کنید و بر این نکته واقف شوید که همه ما، حتی افرادی که رفتار و گفتارشان را نمی‌پسندید، توسط هوش متناهی به یکدیگر متصلند، وقتی در باطن بدانید که آنچه درباره اش می‌اندیشید بست و توسعه می‌یابد و آنچه دوستش دارید و سپاسگزارش هستید کانون توجه شما قرار می‌گیرد، وقتی خود را از گزند همه وابستگی‌ها برهانید و به خویش مجال دهید به طور کامل زندگی کنید، وقتی به این حقیقت واقف شوید که در طرح طبیعت همه چیز به هم همبسته و متصل بوده و در کمال هماهنگی سرگرم کار است، عفو و گذشت به طور خودکار نمایان می‌شود. بارش و ایثار کلید بخشودن است. این موضوع یکی از بزرگترین درس‌های کتاب حال در زندگی آموختم. اگر شما بدون هر گونه بدبینی در بکارگیری این اصل ماهر و کار کشته شوید، رفته رفته در میابید که بخشودن راه و رسم زندگی شماست. بارش و بخشش پاسخی است به این پرسش که چرا اینجا هستم. از اونجایی که نمیتوان چیزی را تصاحب کرد و با وابستگی های انسان اجازه نمیدهد که وفور نعمت به زندگی او راه یابد، تنها کاری که از عهده شما برمی آید این است که از موهبت هایی که در زندگیتان در جریان است ببخشید و ایثار. شما می دانید که بدنتان با پیروی از اصول و قواعدی نظیر ترشح بزاق، هضم و جذب و دفع انجام وظیفه می کند تا ادامه زندگی برای شما ممکن و میسر بشود. عالم هستی نیز با پیروی از اصول فراوانی، پیوستگی، عدم تدبستگی و یگانگی سرگرم کار است. همان گونه که تکامل و تندرستی وضعیت جسمانی شما متکی به اصول حاکم بر جسم است، دستیابی به خودشکوفایی و کمال و همه چیزهای نیکو مستلزم رعایت قوانین حاکم بر عالم هستی است. وقتی از تعادل روحی برخوردار باشی، خوشی و سعادت و برکت محور و مبنای زندگیتان خواهد بود و پیوسته مایلید آن را با دیگران قسمت بکنید. جوئل گولد اسمیت در کتابی زیر عنوان وقفه‌ای در ابدیت میگوید: شما باید همسایتان را مانند خودتان دوست بدارید، صرف نظر از وضعیت ظاهرش در آن لحظه. همان ویژگی‌های الهی و معنوی را که برای خود قائلید برای او نیز بطلبید. همسایه شما ممکن است مردی متقلب و یا دزدی ناجوان مرد باشد، اما ما را با این چیزها کاری نیست. آنچه باید کانون توجه ما قرار گیرد آن است که با شناخت طبیعت راستین همسایه‌مان او را دوست بداریم. به همین ترتیب صرف نظر از صورت ظاهر موقت او، با معرفی طبیعت راستین خیش وادارش کنیم که او نیز ما را دوست داشته باشد. بخشودن خود. شما با پیروی از اصول این کتاب به حضور عشق ملکوتی در خود پی برده و با نگاهی سرشار از مهر و عطوفت و خیر و نیکویی به خود خواهید نگریست و بیش از همیشه با خود برخورد ملایم خواهید داشت. این حالت ناشی از بخشودن نفس بوده و نشانگر آن است که به سطح بیداری و هوشیاری نائل شدید. تسلیم شدن اقدام نهایی. من این کتاب را که کاری برانگیخته از عشق است، با مبحثی که آن را تسلیم شدن خطابش می‌کنم، به پایان می‌برم. تسلیم شدن هرگز بدان معنا نیست که کنترل زندگی خود را به فرد و یا سازمان دیگر بسپاری. منظورم از ذکر کلمه تسلیم شدن آن است که تنها به نیروها و اصولی که به طور مداوم بر این هستی کامل و تمام عیار حاکم هستند اعتماد کنید. تسلیم به همان اصولی که شما را بدون پرسش، تقاضا، بحث و ستیزه‌جویی به موجودی مولد و دوست داشتنی تبدیل کرده است. در این فرایند شما به اصول والاتر که بر گیتی و تمام موجودات آن حکم فرمایی می کند تسلیم می شوید. یک شاعر خوش‌ذوق نروژی به نام رولف جکوبسون در منظومه‌اش با عنوان فرشته نگهبان مضمون زیر را سروده است: من پرنده‌ای هستم که هر صبح به پنجره تو نوک می زنم، همتم و همراهی که تو نمی توانی بشناسی، شکوفه‌هایی که سیاهی و تاریکی نابینا را روشنی می بخشد. من صدیق کهکشان‌ها و فراز جنگل‌ها هستم، از نوع درخشنده‌اش. صدای ناقوس از برج‌های کلیسا، اندیشه‌ای که در نیمه روز ناگهان به ذهن شما خطور می‌کند و شما را از شادمانی بی‌نظیری سرشار می‌سازد. پایان.
S. Jet Dash Audio. Alt.